هفته شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه سومین روز از نوروز 1399، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا فرهنگ قویمی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور روز یکشنبه اعلام کرد با جان باختن 129 تن دیگر از بیماران کرونایی در ایران، مجموع قربانیان این بیماری به 1685 تن رسیده است. او افزود که در 24 ساعت گذشته 1028 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است.
از جمع 21638 نفری که تا این لحظه گزارش بر مبنای یافته‌های آزمایشگاهی حاکی از ابتلای اونها به بیماری کووید 19 هست، هم 7913 نفر طبق گزارش که همکاران ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور داشتند بهبود یافتند و از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.
بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تاکنون 2216 تن در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. بر پایه این آمار نزدیک به 47000 تن نیز به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در واقع بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. در این آمار افرادی که مبتلا به علائم بالینی بودند مد نظر قرار گرفتند. در خبر دیگر، ایران به نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که به صورت مجازی با حضور وزرای اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار شده بود دعوت نشد. حسین میرشجاعیان نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول با اعلام این مطلب در توییتی از این موضوع انتقاد کرد. در این نشست که با حضور وزرای اقتصادی کشورهای مختلف جهان برگزار شد، راهکارهای حفاظت از مردم و کشورها در برابر خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت. ایران در شرایطی به این نشست دعوت نشد که صندوق بین‌المللی پول تاکنون به درخواست تهران برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری واکنشی نشان نداده است. در ایران رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با رد پیشنهادهای ایالات متحده برای کمک به ایران در مقابله با ویروس کرونا گفت ممکن است آمریکا بخواهد دارویی وارد ایران کند که به توصیف او این ویروس را ماندگار کند. علی خامنه‌ای افزود آمریکا با ارسال کمک شاید بخواهد کسی را وارد ایران کند تا اطلاعات خود را از میزان اثرگذاری این ویروس تکمیل کند.
اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه، چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن.
همزمان با افزایش تلفات ویروس کرونا در ایران، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا آخرین بار روز جمعه با اعلام اینکه واشنگتن برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به داخل ایران هر کاری که بتواند انجام می‌دهد گفت ما می‌خواهیم کمک‌های انسان دوستانه و پزشکی به دست مردم ایران برسد. خانم پروانه،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی با آخرین خبرهای ایران و جهان با ما بود. اما مروری کنیم بر آنچه در 30 دقیقه پیش رو میشنوید. بحران کرونا در ایران و جهان همچنان آمارهاکی از رشد سریع قربانیان این بیماری در ایران و جهان است. علی خامنه‌ای رهبر ایران بار دیگر آمریکا را متهم به تولید ویروس کرونا کرد.
شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است.
و تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا به 4825 نفر رسیده است. دولت ایتالیا چه تدابیری برای مقابله با بحران کرونا در پیش گرفته است؟ همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد با جان باختن 129 نفر دیگر، شمار قربانیان کرونا در ایران به 1685 نفر رسیده است. همچنین معاون استاندار تهران روز گذشته اعلام کرد که در تمامی مراکز تجاری در سطح این استان باید از امروز یک شنبه تعطیل باشند و تنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای و داروخانه‌ها اجازه فعالیت خواهند داشت. در همین ارتباط بابک غفوری آذر که آخرین خبرها درباره شیوع ویروس کرونا را دنبال کرده همراه ماست. بابک، چه خبر از تازه‌ترین آمار از تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران؟
همونطور که اشاره کردی، آمار رسمی در ایران که وزارت بهداشت روزانه اعلام میکنه، آخرین آمارش حاکی از کشته شدن 129 نفر طی 24 ساعت گذشته و مبتلا شدن 1028 نفر است. بررسی این آمار با آمارهای اعلام شده روزهای پیش نشون میده که روند صعودی قربانیان و مبتلایان این ویروس دست کم به یک ثبات رسیده، اگر نگیم که کاهشی شده. اگر بخوایم آمار روزهای گذشته رو بررسی کنیم با آمار امروز، تقریبا یکسان هستش. پریروز وزارت بهداشت ایران 149 کشته اعلام کرد که آمار بالایی بود، و بعد از اون دیروز 123 و امروز 129. به نظر میرسه که در واقع شاید به یک اوجی رسیده، دست کم از نظر تعداد مبتلایان و از نظر آمارهای رسمی که وزارت بهداشت اعلام میکنه، که میدونیم که تردیدهای جدی البته وجود داره نسبت به صحت و دقتش. ما خودمون تو رادیو فردا از 2216 کشته حد اقلی یاد کردیم و 46972 نفر مبتلا، نزدیک به 47000 نفر مبتلا، که این همه آمارهای حد اقلی است که از بررسی اظهار نظرهای مقام‌ها در شهرهای مختلف به دست اومده و ما در رادیو فردا جمع‌آوری کردیم. در کل دنیا هم تعداد مبتلایان رسیده به رقم نزدیک به 318000 نفر و تعداد کشته‌ها هم از 13500 نفر فراتر رفته. در زمینه اظهار نظر و اقدامات، همونطور که اشاره کردی، اعلام تعطیلی همه مراکز تجاری تهران از سوی استانداری تهران اتفاقی بود که در ساعت‌های اخیر خبرساز شده و به نظر میرسه که شاید قراره که یک مقدار بر سختگیری‌های نسبت به حضورهای خارج از منزل در ایران افزوده بشه، بعد از همه اون انتقادهایی که مطرح میشد که چرا به شیوه معمولی که در کشورهای دیگر به کار گرفته نشد، برای اجرای یک قرنطینه سفت و سخت در ایران عمل نشده. حالا معاون استاندار تهران گفته که همه مراکز تجاری تهران باید بجز داروخانه ها و مراکز فروش مایحتاج عمومی تعطیل بشن. البته آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفته که قرنطینه‌ای به معنی که در کشور دیگر اعمال میشه رو ایشون گفته که این به معنی اعمال حکومت نظامیه، گفته که امکان پذیر نیست در ایران و به گفته او تبعات اجتماعی اقتصادی امنیتی داره. همزمان از اظهار نظرهای مقام‌های وزارت بهداشت اگه بخوایم ذکر بکنیم، صحبت امروز آقای سعید نبکی وزیر بهداشت هم قابل اشاره است که یک آمار تازه‌ای از منظر اینکه چه مقدار افرادی غربالگری شدند ارائه داده. گفته 32 میلیون نفر غربالگری شدند در ایران، که رقم قابل توجهی است. البته شیوه دقیقش رو اشاره نکرده که این غربالگری به چه نحوی بوده، و گفته که به نظر میرسه 60% موضوع رعایت در عدم خروج از خانه و حضور نیافتن در اماکن عمومی رو رعایت کردن، 60% در منزل موندن، که البته این اظهار نظر با یک در واقع کنتراست و تفاوت قابل توجهی قابل بررسی است با اظهار نظری که از جانب حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت پیشین دولت آقای روحانی منتشر شده، که در اینستاگرام خودش نوشته که از اواخر آذر ماه به حسن روحانی ابراز نگرانی کرده از اینکه ممکنه که شیوع ویروس کرونا در ایران بحث‌انگیز بشه و نیاز به اقدامات جدی داره، و آقای قاضی‌زاده هاشمی گفته اگر اقدامات جدی ترتیب داده نشه، این ویروس به این سادگی از ایران خارج نخواهد شد. این میزان هشدارها هم در ازای نظرهای برخی از مقام‌های دیگر بهداشتی ایران در روزهای اخیر دیده میشه. مثلا فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران گفته که در دو روز اخیر رشد 5% مراجعه بیماران کرونایی رو داشتیم که تا حدودی تایید کننده نظراتی است که ممکنه که افزایش سفرهای خروج از خانه باعث این موضوع باشه. اما همه اینا در حالی است که نمیتونیم به یک قطعیت دقیقی برسیم که واقعا آیا مثلا این موضوع باعث شده که استانداری تهران به یک تصمیم تعطیلی مراکز تجاری تا 13 فروردین برسه، یا یک سری آمارها و نگرانی‌های دیگه‌ای بوده که بحث مبارزه با کرونا رو دست کم در پایتخت ایران شدت بخشه. در آمارهای روزانه‌ای هم که وزارت بهداشت در استان‌های مختلف منتشر کرده، همچنان استان تهران در صدر تعداد فهرست استان‌های درگیر با کرونا هست.
بابک غفوری آذر درباره آخرین خبرهای کرونا در ایران گزارش می‌داد. اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که امروز یک شنبه سوم فروردین به طور زنده از تلویزیون پخش می‌شد، پیشنهاد آمریکا برای کمک به ایران در مقابله با کرونا را رد کرد و گفت شما متهمید که این ویروس را تولید کرده اید. جالبه بدونید ساعتی پیش وبسایت علی خامنه‌ای بخش‌هایی از این سخنان را حذف کرد. بشنویم با همین سخنان رهبر جمهوری اسلامی را.
شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره، کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای او دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش. هیچ اعتباری نداری، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه، مانع تمام شدنش بشه. یعنی کسی اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد.
اما ساعتی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از وی درباره این اظهارات علی خامنه ای پرسیدم.
50% جامعه ایران، حدود 42 میلیون نفر، تمامی عیدهای عمرشون رو از یک سالگی با پیام علی خامنه‌ای به عنوان رهبر شروع کردن. اگر ایام ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای رو در نظر بگیرید، حدود 55 میلیون ایرانی، 65% جامعه ایران، و تمام عیدهای عمرشون رو از یک سالگی با پیام او شروع کردن. حرفای امروز او که 31 پیامش توابع سخنرانی نوروزیش به عنوان رهبر بود، هم تکرار مکررات تمام این حرفاست. یک سری حدیث، یک سری توصیه اخلاقی که هیچ کدام عمل نمیشه، یک سری توصیه های کلی مدیریتی مثل اینکه ظرفیت های ملی باید شناسایی شود، و یک سری امید عجیب غریب مثل اینکه ایران قرار پیشرفته ترین کشور دنیا باشه، یا این جمله که پیروزی ما قطعی خواهد بود. منتها دو نکته عجیب داشت حرفای آقای خامنه‌ای. اینکه این بار به نحو عجیبی خودش رو، حکومت خودش رو، با حکومت پیامبر مقایسه کرد، عمدتا با حضرت علی مقایسه میکردن. این حداقل از ادبیات خود آقای خامنه‌ای عجیب بود، یک. و دوم این توهم توطئه، دامن زدن به این توهم توطئه که ویروس کرونا کووید 19 توسط آمریکا و مخصوص ملت ایران ساخته شده. خود او میدونه که چنین چیزی درست نیست، برای همینم گفت من نمیدانم چقدر درست هست. منتها دامن زدن به این توهم توطئه اساسا یک تاکتیک حکومتی است برای فرار کردن از مسئولیت عملکرد دولت و انتقاداتی که مطرح میشه.
آقای مهدوی آزاد، چرا علی خامنه ای اصرار داره که کمک های آمریکا رو مدام رد کنه؟
خیلی داستان جالبی است. این استدلالی که با آقای خامنه ای امروز مطرح کرد در مورد که من کمک های آمریکا رو نمیخوام بپذیرم، این که بخواد رد کنه یه موضوع، استدلالی که مطرح کرد، این که گفت اول خودشون کمبود شدید دارو دارن، اگه دارید به مردم خودتون برسید، بعد گفت به شما اعتماد نداری، ممکنه داروهای ارسال کنه که ویروس رو در ایران ماندگار کنه، بعد گفت ممکنه افرادی رو به عنوان درمان کننده بفرستید که ببینن اثر این ویروس به ایرانی‌ها چی بوده. من راستش بخواد یاد داستان بزبز قندی افتادم، استدلالهایی که تو این بزبز قندی در مقابل دشمنشون مطرح میشد. نهایتاً فکر میکنم که مسئله اما فراتر از این رویکرد بسیار سطح پایین و استدلالهای بسیار سطح پایین امروز آیت الله خامنه ای است. داستان همون ترس همیشگی از نه آمریکا، از تمدن غرب، از فرهنگ غرب، داستانی که در اون شفافیت در واقع میتونه بسیاری از ارکان حکومتی، روش‌های حکومتی، پارادایم‌های حکومتداری در جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره. برای من فکر نمی‌کنم فقط مسئله کرونا باشه. حتی اگر اتفاق بزرگ بزرگتری بیفته، بخش بیشتری از مردم ایران هم بمیرند، نظرم در نهایت آقای خامنه ای قدرت خودش رو ترجیح خواهد داد و انتخاب خواهد کرد و حاضر نمیشه از کشورهایی مثل آمریکا که نفوذشون رو خطرناک میدونه علیه قدرت خودش استفاده بکنه.
مهدی مهدوی آزاد درباره سخنان امروز علی خامنه ای توضیح میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این روزها گسترش ویروس کرونا و ابتلا و قربانی شدن شمار زیادی از مردم جهان بار دیگر نقش دولت‌ها در اقتصاد را پررنگ کرده است. این در حالی است که امکانات و منابع دولت‌ها محدود است. در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او درباره میزان و امکان دخالت دولت‌ها در بحران پیش رو پرسیدم.
این انتشار ویروس کرونا نشون داد که بخش خصوصی اون توانایی لازم رو نداره برای اینکه بحران ها رو مدیریت بکنه، بنابراین نقش دولت ها زیادتر شد و این یک درسی خواهد بود. علی‌رغم تمام نکته های منفی که از این انتشار این ویروس بشریت یاد گرفت، این بود که بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه مشکلات رو حل کنه و اون آموزه هایی که مدعی بود که به دولت نیازی نیست یا به حمایت هاش، اون قطعا مورد تردید قرار میگیره. حالا برای اینکه ما بحث رو یه مقدار گسترده تر بکنیم، لازم به یادآوریه که بر اساس نظریه های جدیدتر ما سه بخش داریم، یعنی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش جامعه مدنی، که البته این جامعه مدنی در کشورهای پیشرفته بسیار سهمش بزرگتره. اینجا گفته میشه که این بار مشکلات تو شرایط بحران موقعی میتونه حل به اصطلاح بهتر مدیریت بشه که این سه بخش مشارکت داشته باشن، بخصوص جامعه مدنی. و جامعه مدنی حتی میتونه کارایی رو بکنه که نه دولت نه بخش خصوصی انجام بده. در چارچوب ایران که بخش جامعه مدنی سرکوب شده، البته بارها به دوش دولت میفته و بخش خصوصی ایران هم تا قبل از این چندان کارآمد نبود و دولت دخالت‌های زیادی میکرد، اما در شرایط فعلی با توجه اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ناتوانی دولت در حل مشکلات بیش از پیش شده علی‌رغم اون دخالت‌هاش. چرا اون دخالت‌هاش بیشتر از اینکه جنبه رفاهی داشته باشه جنبه رانتی داشت و اون بیشتر تقویت کننده نقش سرکوبگرانش بود تا اینکه یه نقش مثبت و یه نقشی باشه که در چارچوب منافع شهروندان باشه.
اشاره کردید که شرایط به وجود آمده در حال حاضر داره نشون میده که بخش خصوصی ناکارآمد خواهد بود در کنترل شرایط و این دولت‌هایی که کوچیک شده بودند در بسیاری کشورها، حالا آیا امکان این وجود داره که ما در آینده دولت‌های فربهتری رو ببینیم، دولت‌هایی رو ببینیم که دوباره مثل بعد از جنگ جهانی دوم دولت رفاه اجتماعی متدش اجرا بشه در سراسر جهان؟
ما در هیچ جای دنیا در دوره مدرن هیچ وقت یا اقتصاد کاملا خالص لیبرالی بدون دخالت دولت نداشتیم. عیار دخالت‌های دولت فرم، مثلا امریکا حتی یا انگلستان، اونجا دولت کمیابیش دخالت می‌کرده چون بخش خصوصی ناتوان از اینکه یک سلسله خدمات رفاهی رو بتونه بالکل انجام بده. بله، در که این کشورها برخی از افراد مدعی شدن که میبایست بره به سمت اینکه بخش خصوصی همه خدمات رو بگیره، منتها ناموفق بوده این سیاست ها. در عوض اینکه تقسیم بشه کارها در چارچوب این در بردوش این سه بخش، این جامعه مدنی و همینطور بخش خصوصی و دولت، این معقول‌تر، واقعیت ها هم همین رو تایید میکنه. اما اینکه در آینده چه خواهد شد باز بستگی به این چند نکته داره. یکی این نگاه شهروندانه، هر حال باید قانع کننده باشه هر نظریه‌ای که مبتنی است بر افزایش رفاه عمومی و همچنین افزایش نقش دولت. اما نمیشه انکار کرد که حتی اگر نقش دولت بخواد افزایش پیدا بکنه و دولت فر بهتر بشه، میبایست این با کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی باشه و این دولت بتونه منابع داشته باشه. در غیر این صورت سیاست‌های رفاهی مثل بعضی از کشورهایی که به هر حال در حال توسعه هستن یا پیشرفته نیستن، عملاً ناکارآمد میشه و نمیتونه به اصطلاح به اون اهداف و مقاصدش برسه. اما نمیشه انکار کرد همزمان که من و شما با هم صحبت میکنیم، تاکید بر نقش دولت به هر حال هم در اذهان عمومی بیشتر شده، هم اینکه به لحاظ نظری و تئوریک هم ادله براش بیشتر هست، و اینکه اساسا تو شرایط بحران نشون داده شده که بخش خصوصی به تنهایی نمیتونه کارآمد باشه.
در حال حاضر دولت ایران چه نقشی رو داره؟ آیا دولت ایران میتونه خدمات رفاه اجتماعی رو در شرایط فعلی با سیستمی که بنا کرده و شرایطی که داره ارائه کنه؟
حاکمیت ایران سیاست های یک دستی نداره. از طرفی که ما با خصوصی سازی بسیار زیاد و بدون مبالات حتی و غیر عقلانی روبرو هستیم، از سوی دیگه ما می‌بینیم که دولت حاکمیت اونجا یاران پرداخت میکنه. این نشون میده این حاکمیت حاکمیتی نیست که سیاست های یک دستی داشته باشه، بلکه به اصطلاح ناکارآمدی. این حاکمیت هماهنگ یا حاکمیت کارآمد نمیشه اسمشو گذاشت. دخالت های دولت در یه مجموعه‌ای که به هر حال به نوعی مربوط میشه به شریعت و حاکم به اصطلاح فشار به مردم می‌بینیم بسیار زیاد میشه، در عین حال اونجایی که میبایست دخالت بکنه و به نوعی حمایت بکنه اونجا حمایت مؤثری نمی‌بینیم. و حتی حمایت‌هایی هم که از نوعی حمایت رانتی برای بقای خودشه تا اینکه در چارچوب منافع مردم اون حمایت‌ها رو انجام بده. با توجه به اینکه حاکمیت نه برخواسته از آرای عمومی و نه شفافیت پاسخگویی داره و نه منابع و کارآمدی و اون فساد گسترده، به نظر نمیاد حاکمیت اگر بخواد کاری بکنه موفق باشه، کما اینکه تا الان هم ما مقایسه می‌کنیم موفق نبوده، مگر اینکه یه حاکمیت دموکراتیک سکولار و همچنین پاسخگو شفاف و کارآمد باشه، که این حاکمیت از این خصوصیات محرومه فعلا.
احمد علوی اقتصاددان درباره نقش و میزان دخالت دولت‌ها در بحران شیوع جهانی کرونا توضیح میداد. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
نوروز بر پرستاران ایثارگر و پزشکان قهرمان فرخنده باد.
سال نو رو می‌خواستم به پزشکان و پرستاران در مجموعه کادر بیمارستانی تبریک بگم. امیدوارم که خداوند همیشه نگهدار شما قهرمانان عزیز ما باشه. خداوند بهتون انرژی بده که بتونید بیماران ما رو تا سرحد امکان نجات بدین. شما قهرمانای ملی ما هستین که تو تاریخ ثبت خواهد شد. سال نو رو بهتون تبریک میگم.
رئیس جمهور با تدبیر، من نمیدونم این مدرک تحصیلی تو از کجا گرفتی. تو این شرایط خیلی از کشورهای بزرگ همه شهرها رو قرنطینه کردن، همه کسب و کارها تعطیل شده. اون وقت تو چی میگی؟ هی دشمن دشمن میکنی. این وسط تو نگران جان مردم یا تعطیلی کشور؟ اگر مردم بمیرن اون موقع دیگه کسی نیست که کار کنه. جمع کن این بساط تو.
درود بر شما، خسته نباشید، عید شما هم مبارک، ایام به کامتون باشه انشالله. یه خواهشی داشتم از شما که اگه میتونید این آهنگای بندریتون یه مقدار بیشتر کنید، آهنگای شادتون خود توی ایام عید بیشتر بذارید. مردم در شکستن، مردم ناراحتن عبابت کرونا. آره خیلی هم ممنون، انشالله که روزای خوب بیاد، روزای تقویر خبرای خوب بیاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. اما ایتالیا با 4825 قربانی در صدر قربانیان بیماری کووید 19 در جهان است. مقامات دولت ایتالیا اعلام کردند که ارتش نیز به کمک پلیس راه این کشور آمده تا جلوی تردد مردم در شهرهای این کشور را بگیرد. برای بررسی اوضاع ایتالیا ساعتی پیش در گفتگو با کیمیا قربانی از فلورانس ایتالیا ابتدا از او درباره بحران در این کشور پرسیدم.
ایتالیا متاسفانه خیلی شرایط بحرانی هستش. آمار کشته شده ها حتی از کشور چین هم الان دیگه بیشتر هستش و خب قرنطینه به صورت خیلی جدی ادامه داره و ارتش هم به کمک پلیس راه اومده که کنترل بکنن خیلی بیشتر این رفت و آمد ها رو. علت مرگ و میر که چرا بالا هستش، در واقع دو علت تا دیروز گفته میشد ولی امروز دیدم که روزنامه کوریر دل سرا یک حرفی رو از جانب وزیر بهداشت داره میگه که یک علت دیگه هم در واقع اضافه شده که چرا آمار مرگ و میر در ایتالیا بالا هستش. علت اول اینه که در مناطقی که خیلی درگیر هست در استان لومباردیا، اغلب ساکنین این مناطق افرادی هستن که دارای سن بالا هستن و خب این دلیل اصلی هستش در واقع. و بعد دلیل دوم اینه که در کشور ایتالیا کسایی که فوت میکنن هم ازشون تمپون تست یا همون آزمایش کرونا گرفته میشه که در خیلی از کشورها وقتی بیمار فوت میکنه دیگه این آزمایش گرفته نمیشه و یکی دیگه از علل این هستش. و علتی که امروز وزیر بهداشت اعلام کرده میگه که در این مناطق آلودگی هوا خیلی زیاده و گفته بیشتر کسایی که فوت کردن در اثر بیماری افراد مسنی بودن که سیگار میکشیدن و میگه که چون ریه رو درگیر میکنه در واقع این ویروس، این دو عامل بی‌ربط نیستن.
تمهیدات پزشکی که کشور ایتالیا در نظر گرفته چی هست؟
از کشور چین و کوبا پزشک و پرستار وارد ایتالیا شده که کمک بکنن توی بیمارستان ها و یک دارویی هم در جنوب ایتالیا در ناپل دارن تولید و ساخته شده که دارن بیماران میدن و خب جواب گرفتن تا حدود زیادی در بسیاری از بیمارستان ها.
قوانین و مقرراتی که حاکم هستش در کشور ایتالیا برای کنترل این بیماری چه قوانینی هستش؟
تا به امروز همین مسئله قرنطینه بوده در واقع راه حلی که دولت پیشنهاد کرده و خب از مردم خواسته که توی خونه بمونن و کسایی که بیرون بیان بدون دلیل، یعنی اگه نتونن ثابت کنن که دلیل موجهی برای بیرون اومدن دارن، جریمه میشن و جریمه هم از 120 یورو شروع میشه تا به بالا. برای هر بار که از خونه میخوایم خارج بشیم، حتی برای خرید کردن، یه سری فرم هست که این فرما رو باید پر بکنیم که اگر پلیس مثلا جلوی کسی که بیرون هست رو بگیره و ازش در واقع مدرکی بخواد، باید این کاغذ رو هم داشته باشه که به پلیس نشون بده و اگه اون کاغذ همراهش نباشه، البته پلیس این کاغذ رو میده و همونجا میشه امضا بکنه، ولی خب باید دلیل قانع کننده ای داشته باشه که چرا بیرون هستی.
در حال حاضر مردم ایتالیا رعایت میکنن؟
که من میبینم و میدونم ظاهرا فقط در استان لومباردیا، یعنی در واقع بیشتر در شهر میلان هستش که تردد خیلی بیشتر هستش. مثلا در شهر ما، من حالا یه سری تصویر دارم تهیه میکنم، واقعا میگن پرنده پر نمیزنه ولی اینجا فقط پرنده پر میزنه، یعنی هیچ کس نیست و واقعا مردم رعایت میکنن تا جایی که من میبینم، تصاویری که دیدم. حالا میگم در میلان یه مقداری بله بیشتر شده و خب ارتش به کمک پلیس اومده، ولی بیشتر شهرها و مردم رعایت کردن و واقعا خیلی تصویر غم انگیزی رو ما داریم از ایتالیا میبینیم، به خاطر اینکه همیشه شلوغ، پر از جنب و جوش، آواز، شادی و هیچ کس توی میدونها و خیابونها نیست و این غم انگیز و ناراحت کننده است خیلی.
کیمیا قربانی از فلورانس ایتالیا درباره بحران کرونا در این کشور گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
آمار هاکیست که بیش از 22 هزار تن در آلمان به ویروس کرونا مبتلا شده و نزدیک به 85 تن نیز جان باختند. در این ارتباط به دنبال گسترش ویروس کرونا، شماری از ایالت‌های آلمان محدودیت‌هایی را در رفت و آمد شهروندان این کشور اعمال کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
شیوع ویروس همگیر کرونا همچنان با شتاب بیشتری در آلمان میتازد. به 16 ایالت آلمان راه یافته و از شنبه این هفته شماری از ایالت‌های این کشور را واداشته برای جلوگیری از سرعت ویروس کرونا وارد عمل شوند. یکی از این ایالت‌ها بایرن و یا باواریا در جنوب آلمان است که پا پیش گذاشته و از روز شنبه این هفته رفت و آمد شهروندان را محدود و همه آنها را خانه نشین کرده. پس از بایرن، ایالت زالند آلمان که بخشی از آن با فرانسه همسایه است، از شنبه این هفته محدودیت‌های مشابهی را اعمال کرده. این ایالت فعلا دو هفته شهروندانش را به دلیل گسترش شیوع کرونا خانه نشین کرده و در پی سپری شدن این 14 روز دولت این ایالت درباره تمدید این مهلت تصمیم خواهد گرفت. سومین ایالت راینلند فالس در غرب آلمان است که محدودیت‌های کمتری قائل شده و تجمع بیش از 5 نفر را در مکان‌های عمومی ممنوع کرده. ایالت بادن وورتنبرگ در جنوب آلمان هم مقررات مشابهی وضع کرده، با این تفاوت که اجتماع بیش از 3 نفر در مکان‌های عمومی مجاز نیست. در پی اعمال این گونه محدودیت‌ها در 4 ایالت آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم قرار است از طریق یک کنفرانس تلفنی با نخست وزیران 16 ایالت آلمان در این باره مشورت و رایزنی کند که آیا از دوشنبه این هفته اعمال منع رفت و آمد در سراسر آلمان به اجرا درآید و یا نه. به دنبال شیوع ویروس کرونا در آلمان، بارها خانم مرکل از طریق پیام‌های تلویزیونی و گفتگو با خبرنگاران بحران کرونا را بزرگترین چالش آلمان پس از جنگ دوم جهانی خوانده و گفته باید همه شهروندان این ویروس همگیر را جدی بگیرند و تنها زمانی میتوان بر کرونا غلبه کرد که همه به وظایف خود عمل کنند. صدر اعظم آلمان با اشاره به نگرانی‌های مردم در تأمین مواد غذایی اطمینان داد کمبودی در این عرصه به وجود نخواهد آمد و همزمان از همگان خواست از انبار کردن مواد مصرفی روزانه صرف نظر کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
نتفلیکس، بزرگترین سرویس استریم ویدیویی در جهان، خبر داده که قصد دارد به منظور کمک به کاهش فشار بر اینترنت در جریان قرنطینه های خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا دست به اقداماتی جدید بزند. کیانه معنوی گزارش می دهد.
به گفته سخنگوی نتفلیکس، این تصمیم در پی درخواست تری برتون، کمیسیونر صنعتی اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. به گزارش رویترز، در شرایطی که قرنطینه‌های خانگی ناشی از ویروس کرونا استفاده از شبکه‌های اینترنت را افزایش داده و فشار بر زیرساخت شبکه در سراسر جهان به ویژه در اروپا افزایش چشمگیری یافته، کاهش کیفیت محتوا به کاهش فشار و در نتیجه افزایش سرعت اینترنت کمک می‌کند. شرکت نتفلیکس که قبلا ترافیک خود در شبکه‌های اینترنتی در ایتالیا و اسپانیا را تا 1/4 کاهش داده، روز شنبه خبر داد که این اقدام را در بقیه اروپا تا 2 روز آینده اجرایی خواهد کرد. نتفلیکس اظهار داشت که با کاهش رزولوشن تصویر که در 30 روز آینده ادامه خواهد داشت، کاربران ممکن است شاهد کاهش جزئی کیفیت فیلم‌های این شبکه باشند. نتفلیکس با این همه روز پنجشنبه اعلام کرد که همزمان با کاهش کیفیت، نرخ خود را نیز در اروپا برای کاربران کاهش خواهد داد. این شرکت در پایان 3 ماه اول سال 2019 بیش از 42 میلیون مشترک در اروپا، آفریقا و خاورمیانه داشته که بر اساس تخمین‌ها بخش عمده آن در اروپا است. در همین حال به گزارش رویترز، شبکه‌های اینترنتی دیگر مانند یوتیوب، آمازون و گوگل نیز در روزهای اخیر به منظور جلوگیری از اضافه بار اینترنتی در جهان به نتفلیکس پیوستند. ویروس کرونا هزاران تن را در کشورهای مختلف به قرنطینه‌های خانگی وادار کرده. کرونا تا کنون بیش از 274,800 تن را در جهان آلوده کرده و حدود 11,389 تن در سراسر جهان بر اثر این ویروس جان باختند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
روسیه عربستان سعودی را مسئول سقوط بهای نفت دانست، اما ابراز اطمینان کرد بازار جهانی نفت به زودی به سواد باز می‌گردد. رئیس روس نفت، بزرگترین تولید کننده نفت روسیه، گفته است مطمئن است تا پایان سال جاری میلادی نفت شل آمریکا از بازار حذف شود و بهای نفت به بشکه 60 دلار برسد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته معاون اول نخست وزیر روسیه، به رغم خروج از توافق کاهش تولید، مسکو به دنبال برهم زدن وضعیت در بازار نفت نبود و نابودی اوپک پلاس مطلقاً ابتکار عربستان سعودی است. اندره بلوسف در حالی که به تازگی گفته بود بهای نفت تنها با توافق جدید با اوپک رشد خواهد کرد، شنبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ارزیابی میکنم بهای نفت به زودی به 35 تا 40 دلار برسد و مطابق پیشبینی های وزارت انرژی روسیه بهای نفت حتی بیشتر از 40 دلار خواهد شد. در هر صورت وضعیت کاملا تحت کنترل است.
همزمان با این اظهارات، ایگور سیچین رئیس روسنفت که از نزدیکان ولادیمیر پوتین به شمار می رود و بنا به گزارش ها همو رئیس جمهور روسیه را به خروج از اوپک پلاس ترغیب کرده بود، به شبکه روسیه 24 گفت:
عقیده من تا پایان سال بهای نفت می تواند به بشکه 50 الی 60 دلار برسد، زیرا نفت شیل آمریکا از بازار خارج خواهد شد. همکنون می‌بینیم شرکت‌های نفتی آمریکا تولید خود را متوقف کردند. ادامه این روند به احیای تعادل در بازار منجر خواهد شد.
در حالی که رئیس روسنفت، بزرگترین تولید کننده دولتی نفت روسیه، مدعی است سقوط بهای نفت مانع افزایش تولید در این کشور نخواهد شد، صاحب لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسی، بهای کنونی نفت را فاجعه و تصمیم دولت برای خروج از اوپک پلاس را کوتاه بینانه خواند و افزود به رغم ضربه شدید به تولید نفت شیل آمریکا، این صنعت از بین نخواهد رفت. پنجشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد در زمان مناسب میتواند در جنگ قیمت بین روسیه و عربستان سعودی مداخله کند. به گزارش رویترز، واشنگتن در صدد است فرستاده ویژه برای مذاکره درباره وضعیت بازار نفت به ریاض اعزام کند. به گزارش وال استریت جورنال، همزمان با تشدید دیپلماسی با عربستان سعودی، وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه در دستور کار دولت آمریکا است. در واکنش، سخنگوی کرملین جنگ قیمت با عربستان سعودی را تکذیب و تأکید کرد: با ریاض همکاری خوبی داریم. میخائیل خازین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید تحولات بازار نفت طبق سناریوی کرملین پیش نمی رود.
یکم مارس در جلسه‌ای در کرملین که به اتخاذ تصمیم درباره خروج از اوپک پلاس منجر شد، ایگور سیچین حرف‌هایی زد که ولادیمیر پوتین دوست داشت بشنود و آن این است که روسیه باید تصمیم گیرنده عمده در بازار جهانی نفت باشد. رئیس روسنفت اصرار داشت روسیه دست کم دو سال بدون کمترین مشکل دوره بهای پایین نفت را پشت سر خواهد گذاشت و طی این مدت کشورهایی که هزینه استخراج نفت در آنجا بالاست، مانند آمریکا، کانادا یا نروژ، و کشورهایی که وابستگیشان به درآمدهای نفتی بسیار بیشتر از روسیه است، همچون عربستان سعودی و ایران، این دوره را تحمل نخواهند کرد و نهایتاً روسیه سهمشان در بازار را تصاحب خواهد کرد. اما کرملین رویکرد عربستان سعودی را پیش بینی نکرده بود و اکنون با این ریسک روبروست که عربستان سعودی و آمریکا به ضرر روسیه معامله کنند. توان روسیه برای مقابله با شرایط کنونی به ویژه چالش‌های پیش رو بزرگ نمایی شده.
طرح موسوم به اوپک پلاس از 3.5 سال پیش به اجرا درآمد و تا پایان 3 ماه اول سال 2020 محدودیت‌های برای تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک در نظر داشت. روسیه میگوید آماده بود شرایط این توافق را تا پایان 3 ماه دوم تمدید کند، اما با تصمیم اوپک برای کاهش بیشتر تولید مخالفت و تایید کرد. از 1 آوریل 13 فروردین ماه تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک هیچ تعهدی برای کاهش تولید ندارند. همزمان عربستان سعودی اعلام کرد تولید خود را به میزان بی سابقه افزایش خواهد داد و به گزارش رویترز با ارائه تخفیف به خریداران سنتی نفت روسیه در اروپا و آسیا در تلاش است سهم صادرات نفت روسیه را کاهش دهد. در میان این جنگ قیمت و نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا و رکود جدید، بازار نفت با یکی از بدترین دوران روبرو شده. اما مسئولین روس مدعیند این شرایط را پیش بینی کرده بودند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. سری هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی جویا بشید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. در سومین روز از سال 99 امیدوارم هر جا که هستید دلتون مملو از شادی و آرامش و تنتون سلامت باشه.